أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اچل او یوچل علیه، به جهر بکشانم یا به جهر کشیده شدم. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. در دو جلسه گذشته عرض کردیم که گرچه انسان دارای ترازوی هست که تقوا و فجور رو تشخیص میده، اما در درون انسان و همراه و همبسته با انسان دو خصوصیت دیگه به نام شهوت و غضب هم وجود داره. در نتیجه این قوا مستقل نیستن و از همدیگه تأثیر میپذیرن. نتیجه این گفتگو اینه که کمال انسان در تعادل قواست، نه در ارسال و رها شدن یک قوه. پس زمانی که شهوت و غضب به تعادل برسن انسان کامله. این موضوع علم اخلاقه که در جای خودش مفصل بحث شده. یه وقتایی ما راجع به این موضوع صحبت کردیم قبلا، ولی الان میخوایم از این قسمتش استفاده کنیم که حالا اومدیم این تعادل به هم خورد. اگر تعادل انسان به هم خورد و در پرداختن به قوه شهوت و غضب زیاده روی کرد، از برهم خوردن تعادل قوا در جان انسان یه صفت دیگه رسوخ میکنه به نام استکبار از حق و سرکشی از حقیقت. گفتگوی ما و داستان گفتگوی ما از اینجا شروع شد، استکبار از حق و سرکشی از حقیقت. گفتیم استکبار از حق و سرکشی از حقیقت جوریه که در تمام وجود انسان رسوخ میکنه. در این حال دیگه انسان به حق توجه نمیکنه و صدای دعوت حق رو نمیشنوه. عملش برای زینت پیدا میکنه، حق رو با باطل میپوشونه. یا الله سلام علیکم، خیلی خوش. در حالی که خودش به باطل بودن خودش آگاهه. بعد رسیدیم به این که خب حالا این استکبار اینطوریه که داستانش بسیار نزدیک به انسانه. یعنی چی؟ یعنی این که منظور استکبار جهانی نیست، منظور استکبار خودمه. من خودم استکبار جهانیم. ملاکش چیه؟ یه بیان فوق‌العاده از امام صادق نقل کردیم که امام صادق علیه السلام فرمود که من ذهب یرا ان له علی الاخر فضلا فهو من المستکبرین. کسی که نه اینطوری فکر کنه، حتی به این سمت حرکت کنه که به این مسیر حرکت کنه که در خودش نسبت به دیگری برتری ببینه، مستکبره. بعد اون شنونده سوال کرد که خب اگه حالا من خودمو یا آدم، این آدمی که داره راجبی صحبت میشه، ببینه که این گناه نمیکنه و دیگران دارن گناه میکنن، بازم از اونا بهتر نیست؟ حضرت فرمود هیهات هیهات، هرگز هرگز. شاید که اون لحظه بعد مورد غفران قرار بگیره و تو مورد محاسبه قرار بگیری. دیشب عرض کردیم که تا اینجا شکم گیج کننده است، ولی حضرت یه جمله‌ای فرمود که این گیجی رو برطرف میکنه. گیجی کار اینجاست که آخه چطور میشه کسی که مرتکب معصیت نمیشه خودش رو از کسی که مرتکب معصیت میشه برتر نبینه؟ واقعا نمیشه. پس داستان معصیت و طاعت چیه؟ ولی قرار اون داره معصیت میکنه، من نمیکنم. قرار بود که من با معصیت نکردن تقرب پیدا بکنم دیگه، نه اینکه من معصیت نکنم اون معصیت بکنه بعدم من بازم خودم از اون بدتر ببینم. این چیه ماجراش؟ و دومین چالش که از این مهمتره اینه که این گفتگو یعنی خود را از دیگران برتر ندیدن یک امر قلبیه، نمیشه به صرف یه توصیه تظاهر کرد. من اگه واقعا خودم از شما برتر ببینم در قلبم، اگه اتفاقا بگم نیستم، دارم دو دوزه بازی میکنم، دارم عدم رو راستی نشون میدم. چطور میشه که من در قلبم خودم از دیگران برتر نبینم؟ گفتیم یه راهکار فوق‌العاده داد حضرت، فرمود که این راهکار عجیب توجه به داستان ساحران موسی است. فرمود اما تلوت قصت سحرت موسی، آیا داستان ساحران موسی رو نخوندی؟ داستان ساحران موسی این بود که اگه کسی به این صحنه مبارزه نگاه میکرد، تا یه لحظه قبل از اینکه اینا ایمان بیارن، اینا ساحران فرعون بودن. با امام حق موسی وارد مبارزه شده بودن، عشق دنیاشون هم بود که از این مبارزه یه پولی در بیارن. ساحر هستن، دنبال مال و منال هم هستن، تازه از طریق مبارزه با حق. خب طبیعتا اگر کسی به اینا نگاه کنه حتما اینا رو اهل شقا به حساب میاره، چرا که جمع شدن صفاتی از قبیل سحر به دنبال کسب مال بودن از طریق مبارزه با امام حق موسی، این هیچ شانسی برای سعادت اینا باقی نمیذاره. پس 100% اگه ما اینجا در مقام محاکمه قرار میگرفتیم، حکم به شقای اینا میکردیم، و اگر در مقام محاسبه قرار می گرفتیم قطعا خودمون از اینا بهتر می دونستیم. این یه چیز طبیعیه که برتری با ماست، اما ناگهان ورق بر می گرده و القی از سحرت و سجدن قالو آمنا به رب هارون و موسا، سجده کنن به زمین افکنده شدن و گفتن ما ایمان آوردیم. تا اینجا چند تا نکته باید عرض کنم، چون دوستان یه چند تا سوال مطرح کردن بعد جلسه. خوشبختانه این جلسات این سری دوم وقت پرس پاسخ نداره، ما حرفانو میذاریم در میریم. من چند تا نکته عرض کنم بعد وارد بخش بعدی بشیم. نکته اول این که اگر ما به دنبال این باشیم که کسی از حرفمون سوء استفاده نکنه، باید کلن حرف نزنیم، چون از کلام خدا هم سوء استفاده میکنن، از کلام پیغمبر هم سوء استفاده میکنن. پس نمیشه گفت بابا مثلا الان این حرف که شما زدی ازش سوء استفاده میکنن. چرا؟ یه چیزی هست، گوینده موظفه حرف خودشو با قیود بزنه، اگه بدون قیودش حرفو بزنه مسئوله و مردم به اشتباه بیفتن، اما اگه با قیودش حرف بزنه هر کی میخواد به اشتباه بیفته بیفته، چون اونی که میخواد به اشتباه بیفته از اولش تصمیمشو گرفته که به اشتباه بیفته، اون اصلا کاری با من نداره، اون میخواد از لابلای سخن گوینده یه چیزی در بیاره به اثبات حرف خودش. این مطلب اول. نکته دوم این که ببینید حیثیت و به قول طلبا حیث و بیس این بحث ما ببینید کجاست. حیث و بیس بحث ما مربوط به سیر انسان نیست. امیر آقای کوشکی که نیستی امشب، نمیدونم میشنوه یا نه صدای ما. حیث و بیس بحث ما این نیست. بله سیر انسان لحظه ای اتفاق نمیفته. این ساحرا ما داریم میگیم در یه لحظه زیر و رو شدن، ولی حتما یه سیری داشتن که نتیجه اون سیر این لحظه بوده، در این لحظه آشکار شده، هیچ شکی در این نیست. انسان با یه انتخاب شقی نمیشه، با یه انتخاب هم سعید نمیشه. اگه غیر از این بود به آدم یه دقیقه عمر میدادن، میگفتن برو یه دقیقه وقت داری یه انتخاب کن سعید شو برو. 80 سال عمر دادن، محصول 80 سال انتخاب و سیر سعادت و شقاست. البته این که من و شما نمیدونیم سیر سعادت آدم ها چیه، ما فقط ظاهرش رو میبینیم. لذا ما به ظاهر سحره نگاه میکنیم، میبینیم اینا ساحرن، نمیدونم دنبال پولن، ولی ما نمیدونیم تو باطن اینا چی میگذره. این گفتگویی که ما دیشب مطرح کردیم، الانم خلاصش رو گفتیم، ناظر به سیر انسان ها نیست، ناظر به نگاه ما به سیر انسان هاست. به ما داره میگه تو نمیدونی یه لحظه دیگه چی میشه. ناظر به این قسمت گفتگوه. به ما داره میگه به هیچ کس به دیده تحقیر نگاه نکن. شاید یک لحظه دیگه ولی خدا شد. ولی ولی خدا شدن یه لحظه ای نیست. حتما یه سیر میخواد. ولو اینکه ما ظاهرا ببینیم مثلا این آدم یه لات چاقوکش اوباش بوده تو نجف، ولی در یه لحظه ممکنه با یک کلام آخون مولا حسین قلی همدانی بشه ولی خدا. ما میگیم یه لحظه، ولی قطعا حتما پشت سر اون یه سیر طولانی زندگی این آدم اتفاق افتاده بوده که این داستان اتفاق افتاده. این گفتگو که دیشب مطرح کردیم ناظر به نحوه نگاه ما به انسانها و به خیشتنه. داره میگه ببین گفتگو اینه. یکی از دوستان به من پیام داده میگه اینجوری که تو میگی بعد مثلا سوء استفاده میکنم، میگن 365 روز میرن معصیت میکنن، یه روز میان روزه میگن ما نجات پیدا کردیم. من منظورم این نبوده که هر کسی این کار میکنه اشتباه میکنه. این گفتگو ناظر به نگاه ما به جهانه. مترادف این روایت عجیبه که خداوند به جناب داوود میگه یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین، به گناهکاران بشارت بده صدیقین رو انذار کن. داوود تعجب میکنه میگه من چجوری به صدیقین رو انذار کنم، گناهکاران رو بشارت بدم؟ میگه به گناهکاران بشارت بده که من تواب و رحیمم، من میبخشم، من غفور و رحیمم. اما به صدیقین بشارت، به صدیقین رو انذار کن که اگر من به حساب و کتاب بخوام بکشونم، هیچ کس از زیر حساب و کتاب من در نمیره. یعنی داره چی میگه؟ یعنی داره میگه آقا ببین اگه بار مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه بدانید که قلب در دست خداست و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، میگه این آیه یه پیام برای گناهکاران داره، یه پیام برای صالحان. حالا تعابیر رو ممکنه که من جابجا بگم، مؤمنین منظورش. میگه به گناهکاران میگه ببین اگه دریای گناه هم داری ناامید نشو، یه لحظه دیگه ممکنه زیر و رو بشه قلبت. این بهش نمیگه برو اش دلت میخواد گناه کن بعد بیا یه یا حسین بگو نجات پیدا میکنیم. یعنی دو تا حرفه که من اینو گفتم. داره میگه ببین تو دریای گناهی، خب چیه؟ ناامید نشو، ممکنه یه لحظه دیگه زیر و رو بشی. به اونا هم داره میگه ببین تمام خیراتو انجام دادی در تمام عمر، ولی قره نشو، ممکنه یه لحظه دیگه قلبت زیر و رو بشه. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. نومید هم مباش که رندان جرعنوش ناگه به یک ترانه به منزل رسدن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که ما در ادبیات دینی چیزی به نام اعتماد به نفس نداریم، چیزی به نام عزت نفس که من به نفس خودم عزت طلبی کنم نداریم. یه چیزی بالاتر از اینو داریم که کار اینو میکنه خیلی بالاتر. اصولا ما در ادبیات دینی دو تا نفس داریم. یه نفس داریم که هوای نفسه، نفسی که تحت سلطه هواست. این همونیه که قرآن کریم میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی اله خودشو هوای خودش گرفته. اما یه نفس داریم که اون حقیقت انسانه، اونو داره به ما میگه علیکم انفسکم، خودتو داشته باش. این که قرآن میگه خودتو داشته باش یعنی خودپرست باش. اینا دو تا مسئله است. نمیگه خودپرست باش، میگه تو یه خود حقیقی داری، به اون خود حقیقی توجه کن. اون وقت اگه اون خود حقیقی رو بشکافی، در درون اون خود حقیقی حق تعالی نشسته. با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. اگه به این نفس میخوای اعتماد کنی بکنی، این اشکالی نداره. ما عزت طلبی نداریم، اعتزاز به الله داریم. ان العزت لله و لرسول. بله مؤمن عزیزه، زیر بار احدی در عالم نمیره، اینو داریم. اما اعتماد به نفس ما منظور لغت اعتماد به نفس اگه میگین اینو نداریم، ولی اینکه یه آدم ذلیل باشه اصلا نداریم همچین چیزی. مؤمن عزیزه، مؤمن زیر بار ذلت نسبت به احدی نمیره، از همه مردم به اون معنایی که میگن اعتماد به نفس، اعتماد به نفسش بالاتره، ولی این اعتماد به نفس خودش نیست، اعتماد به الله داره. عالم زیر و رو بشه مؤمن تکون نمیخوره. شما کدوم اعتماد به نفس رو داره کسی اینجوری باشه؟ و نکته آخر این که ببینید، داستان داستان احساس استقلال تو این گفتگو. یعنی چی؟ یعنی این که من یه مثال میزنم خدمت شما، اگه علامه طباطبایی بیاد، با عرض معذرت از علامه طباطبایی، از مثال بدی که دارم میزنم، علامه طباطبایی بیاد مقابل من که حسین رحیمی هم بشینه، من به علامه بگم من یه حرفی با شما دارم راجع به تفسیر، و علامه به من بگه که هرگز نمیگه این همچین حرفیو، بگه حالا جوجه تو میخوای مثلا با من حرف بزنی راجع به تفسیر، من خودم صاحب تفسیر المیزانم، این علامه طباطبایی اگه این کارو بکنه مستکبره. اما حاج آقا امجد میگفت علامه طباطبایی اگه یه بچه باهاش حرف میزد تا آخر گوش میداد. اینو ما از علامه طباطبایی میدونیم، این مستکبر نیست. اما حالا اگه بگیم آقا یه مفسری تو عالم هست که لنگه نداره، علامه طباطباییه. پس یه وقتی هستش که شما به من میگید تو چی بلدی؟ میگم من ادبیات عرب بلدم درس بدم، خیلی هم خوب بلدم درس بدم. این از اینایی که امام صادق گفت نیست. اما یه وقتی هست که من میخوام شما رو تحقیر کنم، میگم بابا تو میدونی با کی طرفی؟ من خودم استاد عربی ام، حالا تو اومدی به من لغت یاد بدی، این میشه مستکبر. پس این که من خودم رو پرزنت کنم تو یه جایی که میخوام یه شغلی بگیرم، یه کاری بکنم، خودم رو معرفی کنم، توانایی های خودم معرفی کنم، شامل حال این گفتگو نمیشه. اما اگر من تصور کنم این توانایی ها از آن منه و نگاه تحقیرآمیز به دیگرانی داشته باشم که این توانایی رو ندارن، من مستکبرم. این همونی که میگه فضیلتی بر خودش بر دیگران ببینه. من یرا ان له علی الاخر فضلا فهو من المستکبرین. این چند تا نکته راجع به گفتگوهایی که مطرح شد. حالا شما با این حساب ببینید، ساحر در حال مبارزه با امام حق موسی، یک لحظه بعد رو ما داریم میگیم، تو نگاه ماست، در حال سجده. لذا ما، شما الان از من چی میدونید که بخواید منو قضاوت کنید؟ من از شما چی میدونم که بخوام شما رو قضاوت کنم؟ ما یه ظاهری فقط میبینیم، اون ظاهر که قابل اتکا نیستش که. فالقی از سحرت و سجدن قالو آمنا به رب هارون و موسی. بعد از اینکه ایمانشون رو اظهار کردن، فرعون تهدیدشون کرد به عذابی دردناک، گفت که فلو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتون رو قطع میکنم، ولو صلبن نکن فی جزوع نخل، توی نخل به صلیبتون میکشن. حالا ببینید چطوری میشه که یه آدمی تا یه لحظه قبل به عزت فرعون داره قسم میخوره. قالو به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. چه صحنه ای رو مشاهده کرده که آنچنان زیر و رو شده که در کلام دیگری که قرآن ازشون نقل میکنه از گفتن انا الی ربنا منقلبون، ما زیر و رو شدیم. در قبال تهدید فرعون میگن قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا، انگار که یه کسی 30 سال 40 سال تو حوزه علمیه عرفان خونده، چه استادای بزرگ داره این حرفو میزنه. این کلام یه مش ظاهر نیست، کلام یه عارف واصله. گفتن که ما تو رو بر دلایل آشکاری که برامون اومده بر نمیگزینیم. فق والذی فطرنا فقز ما انتقاز، هر چی میخوای بکن از شما، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط حکم و قضاوتت مربوط به همین چارچوب زندگی دنیاست. خب بریم یکم کلماتشون رو از زبان مرحوم علامه طباطبایی بررسی کنیم. مرحوم علامه خیلی با شگفتی کلمات اینا رو تحلیل میکنه و در یک جایی از المیزان میگه لقد جاءوا بالعجب العجاب، کلمات بسیار عجیبی اینا آوردن که اگر اختصار المیزان اجازه میداد من ساعتها راجع به اینا بحث میکردم. علامه میگه من نگفتم، یه المیزان اختصاره، ولی اگه حالا کلماتش ایناست، انقدر کلمات عربی زیباست، البته به عنوان سندم آوردم که بعدا ترجمه ها ممکنه که دستکاری بشه، ولی متن عبارت عربیش هم هست، منتها برای زیغه در وقت عربیاشو براتون نمیخونم. میگه این سخن ساحران کلامی است دارای نطقی بلیغ، مفهومی رسا، معنای عمیق، جایگاه بلند که علم و حکمت ازش فوران میکنه. یقلی و یفور و علمن و حکمتن، علم و حکمت از این کلام داره فوران میکنه. چیه این کلمات؟ میگه ببینید اول اینا کی بودن، کی شدن. میگه اینا قومی هستن که چند لحظه قبل هیبت و ابهت فرعون قلبشون رو پر کرده. اگه دقت کنید هیچ کدوم از این کلماتی هم که میگه از خودش نگفته، ببینید انشا ننوشته، هر کدوم از این چیزایی که میگه از یکی از این کلماتی که تو آیاته به دست آورده. و خیلی عجیب داستان یوسف و ایشون تعبیر کرده که انشالله وعده بهتون میدم برای بحث آینده. خودم الان دارم صبح تا بعد از ظهر کیف میکنم، انشالله بعدا شما هم کیف میکنید. چه اتفاقی افتاده؟ زر و سیم دنیا که در نزد فرعون اینا رو ذلیل کرده. چرا؟ گفتن به عزت فرعون. برای چه نمید به عزت فرعون قسم بخوره؟ یه نفر میرفت این بالا شهر نونوایی، بعد میگفت این نونایی دیدین نون سنگک ها بعضیشون از این مونده ها به میخ زدن، بعضی هم تازه از تنور میاره بیرون. میگفت این پولدارا میومدن این تنوری ها رو بهشون میداد، من میرفتم اونا که میخ بود میداد. میگه یه روز دیگه طاقتم تموم شد، بهشون من باید یه کاری دارم. گفتم که ببینم مگه اینا به تو پول بیشتر میدن؟ گفت نه. گفتم بعد چرا به من این در پی تی ها رو میدی، به اینا این نونای خوبا رو میدی؟ گفت برای که اینا یه چیزی پیششونه که من عاشق اونم، پول. فرعون یه چیزی داشت که اینا عاشقش بودن، پول. برای همین ذلیلانه میگن به عزت فرعون. خب اون موقع خدایان دیگه هم بودن اون روزگاران، بعد به عزت اونا قسم میخوردن. زینتی که جز زاده دروغین خیال و باطلهای متولد شده از وهم نیست. تمام این کلماتی که داره میگه اینا جای شرح داره در بیانات فلسفی و حکمی، من ازش میگذرم، تواناییش هم ندارم. فقط خلاصش اینه. چرا توهمه؟ برای اینکه فرعون الان کجاست؟ حالا سلطنتش توهم هست یا نیست؟ داراییش توهم هست یا نیست؟ چشم هم زد لحظاتی بعد در دریا داشت غرق میشد، نه سلطنتش مون، نه ملک مصر، نه انهار جاری. نهر مصر هست، سرزمین مصر هم هست، ولی فرعونی در کار نیست. تا چند کنی قصه ز اسکندر و دارا، ده روزه عمر این همه افسانه ندارد. چشم هم زد تموم شد. این ساحران به فرعون میگن رب اعلا. وقتی که تناباشون رو انداختن روی زمین گفتن به عزت فرعون که به طور قطع فقط و فقط ما پیروزی. این جمله‌ای که گفتن رو نگاه کنید، چند تا تأکید داره. به عزت فرعون قسم، یه تأکید. ان دو تا، لام نحنو سه تا، خود نحنو چهار تا، الف لام القالبون پنج تا، جمله اسمیه شش تا. از این شش تا دو تاش حصره. یعنی گفتن به عزت فرعون قطعاً 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 فقط و فقط ما پیروزیم. یعنی هیچ شکی نداشتن که پیروز میشن، چون فکر میکردن طرف مقابلم ساحره. ولی وقتی کار موسی رو دیدن، دیدن او این سحر نیست. این مثل اینه که تو این کارناوالای چینی هست که یه اژدها رو کاغذی و آدما میرن تو اژدهای کاغذی تکونش میدن. فرض کنید توی کارناوالی یه اژدهای واقعی پیدا شه. همه میفهمن این کاغذی اون واقعیه دیگه. الا اون کسی که مستکبره. اگه یادتون باشه گفتیم استکبار، اینکه دیشب پرسیدید چطور فرعون ایمان نیاورد، چون استکبار اجازه نمیده، حتی وقتی حقم بشناسه قبول نمیکن. فما لبسو، چند لحظه بیشتر نمیگذره دون ان ظهرت لهم آیات الحق، جز اینکه آیات حق برشون آشکار میشه و بر نگرش اینها غلبه میکنه. آنچنان برشون غلبه کرد که آیه وقتی از سجده اینا تعبیر کنه از فعل مجهول استفاده میکنه، نمیگه به زمین افتادن، میگه به زمین افکنده شدن، القیه، نگفت القا انفس، خودشونو به زمین انداختن. چه اتفاقی افتاد؟ ارزش و جایگاه عزت و سلطنت فرعون و زینت و زر و سیم دنیا که در نزد فرعون بود و تمام قلب اینا رو فرا گرفته بود محو شد. در یه لحظه فهمیدن این پوچه. میگن اصحاب کهف وقتی که حرکت دقیانوس رو دیدن ایمان آوردن. دقیانوس ادعای خدایی میکرد، بهش گفتن یه سپاهی بیرون شهر داره حمله میکنه، این تکون خورد تاجش افتاد. اینا دیدن ای این لرزید، گفتن خدا که نمیلرزه، از ترس اون سپاه لرزید، گفتن ای خدا، این معلومه که پس کلک بوده. در یک لحظه تمام آنچه براشون ارزشمند بود رفت، رذایل اخلاقی همه رفت، ترس، تملق، تبعیت از هوا، واله سراب و زینت دنیا شدن همه رفت. رفته بودم بم یه سال بعد از زلزله بم، یه مدرسه رفته بودم برای کار تدریس. یکی از معلمای اون مدرسه یه روز اومد تو اتاق من، شب که کارم تمام شده با هم گپ می‌زدیم، به من گفتش که من زیر آوار گیر کردم تو زلزله. خیلی هاشون اینا که اونجا بودن ما بودن که زیر آوار گیر کردم. گفت زیر آوار گیر کردم، 300 هزار تومان پول تو حسابم بود. اون موقع خب 300 هزار تومان پول زیادی بود، سال 1970. گفت زیر آوار میگفتم خدایا من اگه نجات پیدا کنم این 300 هزار تومان رو در راه تو میدم. بعد میگفت که نجات پیدا کردم، هر روز میگفتم که خب حالا باشه فردا، پس فردا. یه چند وقتی گذشت دیدم که انگار نمیخوام این 300 هزار تومان رو بدم. میگه بالاخره دادم. ولی اونجا وقتی زیر آوار هستی دیگه 300 هزار تومان چه دردت میخوره؟ اینا یه چیزی دیدن شبیه این، نمیدونیم چی دیدن واقعا. امکان تعلق خاطر به حق و داخل شدن در ولایت الله و عزیز شدن به عزت الله براشون فراهم شد. فهمیدن عزت حقیقی چیه؟ عزت فرعون باد هواست. چطوری شدن؟ اینطوری شدن که فلا یریدون الا ما اراد الله ولا یرجون الا الله ولا یخافون الا الله. اراده و رجا و خوفشون شد اراده و رجای الله. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. حالا فرعون کجا بود؟ ففرعون فی غفلت من مقام ربه لا یرا الا نفسه. ببین یه تعبیر عجیبی تو قرآن هست، میگه اما من خوفم مقام ربه، کسی که از مقام ربش خوف داشته باشه. فرعون هیچ توجهی به مقام رب نداشت. چرا؟ من در آینده راجع به مقام رب صحبت میکنم در داستان یوسف. لذا با مقام رب کاری نداشت، خودشو میدید. گفتیم در شبای گذشتم که علامتش این بود که گفت افلا تبصرون ام انا خیر. اونجا شرح دادیم که چطور انانیت ازش فوران میکرد. توهم استغنا داشت. چرا؟ پادشاه مصر که بود، سپاه که داشت، دستورش که مطاع بود، حکمش قبول بود، دیگه چی میخواد؟ آدم برای اینکه فرعون بشه همینا کافیه که یه مش آدم دور آدم جمع بشن دائما آدمو تایید کنن. بگه هر شما بفرمایید. این اگه نخوادم میشه فرعون، چه برسه که بخواد. ولی در نگاه حق و حقیقت اینها چیزی جز ادعای باطل نیست. چرا؟ چون همین الان شما منو بکنید پادشاه کشور، من تغییری میکنم؟ پادشاه رو از من بگیرید تغییری میکنم؟ این جز یه قرارداد چیزی بیشتر، قرارداده. مردم قرارداد بستن، اگه یکی شد پادشاه حرفشو گوش بدن. قرارداده دیگه، واقعیت که نیستش که. واقعیت اینه که شما میرید 40 سال درس بخونید میشه جراح مغز. این واقعیت. اما رئیس جمهور که واقعیت نیست، یه قرارداده. مسائل اعتباری قراردادهای بین بشره، حقیقت که نداره که. خودمون بهش احکام حقیقت رو میدیم، میگیم باش هر چی تو بگی ما گوش میدیم. بعد اون فکر میکنه که هر چی اون میگه باید همه گوش بدن. بعد میاد در حوزه ایمان مردم هم دخالت میکنه، میگه برای چی ایمان آوردی قبل از اینکه من بهتون اجازه بدم؟ عزیز من، تو پادشاهی قراری یه کارایی بکنی، ما هم بگیم چشم، تو ایمان ما قرار نیست دخالت کنی. این امور سلطنت و حکم و قضا اینا دعوی باطلن، اینا اعتباریاتن، قراردادن، واقعیت خارجی ندارن. اگه مردم اون قرارداد رو فسخ کنن دیگه در کار نیستش اون قرارداد. به همین خاطر آنچنان فریب این جهالت رو خورده بود که خیال میکرد حق تابع اینه. فکر نمیکرد بابا در خارج یه واقعی هست. حق که تابع باطل نمیشه. فکر میکرد حقیقت در برابر ادعای اون مطیعه. با ادعا که نمیشه کار کرد. ببین مثلا اینکه یه کشوری باشه منابع آبیشو داره هدر میده، بارونم نمیاد، بعد میگه نه منابع آبی وضعش خیلی خوبه، مدیریت منابع آبی عالیه، امسال خیلی خوب منابع آبی رو مدیریت کردیم. 5 سال که بگذره یه با یه وضعیتی مواجه میشه که آب دیگه نیست. وقتی آب دیگه نبود دیگه نمیتونه بگه مدیریت منابع آبی عالی بوده و آب هست و ما هیچ مشکلی نداریم، چون مردم میخورن به تشنگی وقتی آب نیست. اینه که هیچگاه باطل پا بر جا نیست. یه جایی این باطل آشکار میشه. برای همینه که میگیم برای باطل فقط یه جولانی هست. برای حق دولت از آن حقه. للحق دولتون و للباطل جولتون. چون باطل یه جایی آشکار میشه. حق تابع باطل اونه. حقیقت در مقابل ادعاش مطیعه. در نتیجه میگه اصلا شما حق فهمیدن ندارید تا من اجازه ندم. چی گفت بهشون؟ توقع داشت که جانهایی که در جبله و سرشتشون فهمیدنه. انسان سرشته شده بر فهم. چطور شما میتونه به من بگید نفهم؟ نفهم میتونه به من بگم، ولی نمیتونم بگم نفهم فعل امر نه، صفت چرا؟ میتونم بگم نفهم، یعنی تو آدم نفهمی هستی، اما نمیتونم بگم نفهم به عنوان فعل امر، نباید بفهمی. انتظار داشت که مردم انسانی که جبلی و سرشتش فهمه نفهمه بدون اجازه فرعون. انتظار داشت که ادراک انسانها چیزی رو نپذیره و به هیچ حق یقین پیدا نکنه مگه این اجازه بده. و همه اینها از این کلامش فهمیده میشه. آمنتم لهو قبل ان آذن لکم. ببینید میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه من الان برم بیرون بگم هوا گرمه، بعد یکی به من میگه قبل از اینکه من به اجازه بدم تو میگی هوا گرمه، فهمیدی که هوا گرمه، فهمیدی که هوا گرمه. فهمیدنم گفتنم چرا؟ باز میتونی بگی آقا نگو تا من بهت بگم، اما نمیتونی به من بگی تو نفهم تا من بهت بگم بفهمی. با نمیتونم که جلو فهممو بگیرم. لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. نمیشه که. شعری هست میگه گفتی کور شو کور شدم، گفتی لال شو لال شدم، گفتی لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. بگین مثلا تو برو و نفهم، نمیشه که. دلیل همه این تعابیر اینه، ببینید آدم به کجا میرسه. در نگاه فرعون حقیقت همین بدن جسمانیه. چرا؟ از کجا میگی؟ اینا رو همه از آیات در آورده، انشا ننوشته. خیلی لطیفه این تعابیری که در آورده، یعنی به انسان اصلا شیوه فهم قرآن رو نشون میده این تعابیر، که چطوری آدم قرآن بفهمه. ایشون میگه که خیال میکنه که انسان همین بدنه. چرا؟ چرا این خیال رو میکرد؟ چون بهشون چی گفت؟ گفت دست و پاتون رو قطع میکنه، بیا برو قطع کن. مگه من این دست و پا هستم؟ در داستان کربلا داریم، اگه اینا که از درست باشه در تاریخ، آبس وقتی میخواست بره تو میدان زرهشو در آورد، میخواست با اینا حرف بزنه. اینا که نمیخواستن برن اونا رو بکشن، که میخواستن اینا رو هدایت کنن. تن رها کن تا نخواهی پیرهن، چند خواهی پیراهن از بهر تن. بگو خود بگو، ما امروز رفتیم خرید. تن رها کن تا نخواهی پیرهن، چند خواهی پیراهن از بهر تن. خودت بگو. این خیال میکرد انسان همین بدنه، برای همین تهدیدش هم به بدن بود، بدنی بود تهدیدش. در نگاه فرعون سعادت همین منابع مالیه. چرا؟ چون بهشون گفت اگه پیروز بشید عزیز من میشید، امکانات بهتون میدم، مؤسسه و امکانات و تریبون و بودجه سالیانه. و دلیل اینا چی بود؟ کجا گفت؟ گفت فلا اقطع عن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن ایونا اشد عذابا و ابقا. به زودی میفهمید که من اینجا خدایی میکنم یا خدای موسی. خب تو چیکار میخوای بکنی آقای خدا؟ دست و پاتون رو قطع میکنم، توی شاخه درخت میخکوبتون میکنم. برگردیم به تحلیل حال ساحران. اما ساحران، بذار عبارت علامه رو بخونم، خیلی لطیف. اما هؤلاء المؤمنون وقد ادرکهم الحق و غشیهم فاصفاهم و اخلصهم لنفسه. در نقطه مقابل فرعون، این گروه مؤمنان گرانقدر، حق اینا رو در آغوش گرفت، تمام وجودشون رو پر کرد، از کدورت ها خالصشون کرد برای خودش. از اخلص هم لنفسه. فهم یرون ما یعده فرعون حقیقتا من امتعت الحیات دنیا من مالها و منزلتها سرابن. فهمیدن همه اینا که فرعون عاشقشه اینا سرابه. موقع مرگ معلوم میشه. موقع مرگ هر چی ما تونستیم از این دنیا ببریم حقیقته، هر چی مون سرابه. من بارها توی خواب دیدم چیزایی خریدم، مثلا ماشین خریدم، و یه بار دنبال یه کتاب میگشتم، تو خواب دیدم این کتابه رو پیدا کردم. بعد میدونستم خوابم، گفتم اینو محکم نگرش میدارم که بیدار شدم تو دستم باشه. حکی بیدار شدم دارم دستم فشار میدم. شما از تو خواب نه کتاب بیرون میاری، نه ماشین بیرون میاری، نه خونه بیرون میاری، هیچ کدوم از اینا تو خواب. ولی معرفت از تو خواب میتونه بیرون بیاری. یکی میگفت علامه طباطبایی در خواب به من گفته که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. این یکی از ارزشمندترین کلمات حکمیه. یعنی وقتی آدم معصیت میکنه یه آدم دیگه میشه، چون معصیت با جان انسان ممزوج میشه. این حکمته، از تو خوابم اومده بیرون، ما هم داریم استفاده میکنیم. در لحظه مرگم اون چیزی که بیرون میبریم از اینجا اون حقیقیه، هر چیزی که مون باطله، مگر اینکه با اون باطل یه حقیقتی رو کسب کرده باشی. اینا دیدن سلطنت مصر و انهار و دستبند طلا و مؤسسه و بودجه سالیانه و 100 هزار جلد کتابامو بیان بخرن و اینا همش توهمه. در نتیجه وقتی مخیر شدن بین وعده فرعون که یه باطله و آنچه که ایمان آوردن که یه حقه، حق رو انتخاب کردن. و هاشا اهل الیقین، این آدمی که داره این کلمات رو میگه خودش این کار است. اگه علامه این مقام رو درک نکرده بود نمیتونست اینجوری حرف بزنه. اگه شما این که پیدا کردید بتونه این عبارت ها رو بنویسه. و هاشا اهل الیقین ان یشکوا فی یقینهم، چقدر دورن اهل یقین از اینکه در یقینشون شک کنن. او یقدم الباطل علی الحق، یا باطل رو بر حق مقدم کنن. و سراب علی الحقیقه و هم یشهدون از ذالک شهادت عیان، چون دارن حقیقت رو چششون میبینن نه چش سر دارن. باقی میگفت، گفت آقای شما چطوریه؟ گفت آقای ما خیلی خوبه، فقط شبای کم دیوونه میشه. گفت چطور؟ گفت شبا تا صبح تو خیاط راه میره، میگه والله خیرون و ابقا. خود دیوونه ای، اون عاقل تازه. والله تا صبح تو حیات راه میره، والله خیر، یعنی کانون خیر و بقا اللهه. انسان دنبال کانون خیر و بقا میگرده، برای همینی که از خونه اجاره ای بدش میاد، دوست داره ملک خودش باشه. و ذالک قولهم، از کجا میگه اینا رو علامه؟ از این جمله لن نؤثر، ایثار یعنی برگزیدن. به فرعون گفتن تو و سلطنت تو، امکانات مالی تو، شکنجه رو، همه رو رها کردیم، از غیر تو من رستم، ما تو رو بر نمیگذینیم بر این بینات. بینه هم نه، بیناتی که برای ما آمده. ناگهان انگار پرده غفلت از روی فطرت رفته کنار، الله رو مشاهده کردیم. ما مخیر شدیم بین یه چیزی که الان تازه داریم میبینیمش که حقیقته، و بین یه چیزی که تا لحظه پیش فکر میکردیم حقیقت، الان فهمیدیم باطله. باطل رو میخواییم یا حق رو؟ مقصودشون جسد جسمانی فرعون نبود، مقصودشون ادعای مالکیت فرعون و ملکیت فرعون بود. در نتیجه تهدید فجیعی که گفت شاهرگ حیاتتون رو میزنم، نگفت میکشم، گفت با شکنجه میکشم. قطع کردن دست و پا چیز ساده ای نیست. میخ تو تن آدم میزنن، سوزن رو که انگوشش فرو نمیتونه بکنه، میخو میزنن توی تن تو درخت. حالا ببین یه کسی که تو درخت میخ خوب کردن چه حالی داره. اینا برعکس میدیدن ماجرا رو. چشمشون باز شده بود به روی زندگی جاوید که اصلا با این حیات محدود فانی قابل قیاس نیست. دیدن سعادت ابدی اونجاست. شقای دنیوی هیچ ارزشی نداره. بذار دست و پامو قطع کنم. به همین دلیل بود که هیچ ترسی در وجودشون نبود. دیدن سود این وره بازاره. و این جمله فوق‌العاده‌ای بود که به فرعون گفتن. گفتن فقز ما انت قازن، هر چی میخوای بکنی بکن، یعنی بدتر از این کارا میخوای بکنی بکن. انما تقضی هذه الحیات دنیا، تو فقط به این زندگی دنیا میتونی، میتونی خونمون رو خراب کنی، میتونی تیکت کمون کنی، ولی بدنمون، اما نمیتونی سعادت و حقیقت رو از ما بگیری. و بعد آیات بعدی تعلیل و توضیح قولشونه که گفتن لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، ما تو رو بر دلایل آشکاری که برامون اومده بر نمیگذینیم. این داستان صحرای فرعون که شدن صحرای موسی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چون آسمان کند کمر کینه استوار، کشتی نوح بشکند از موجه بهار. در کام منجنیق گذارد خلیل را، دامن زند بر آتش نمرود نابکار. انگشتری ز دست سلیمان برون کند، بر مسند فرشته دهد دیو را قرار. در چاه سرنگون فکند ماه مصر را، یعقوب را سفید کند چشم انتظار. لعل حسین را کند از مهر خشک لب، تیغ یزید را کند از کینه آبدار. حلقی که بوسگاه رسول خدای بود، شد جوی خون ز بوسه شمشیر آبدار. از زخم تیر بر بدن نازنین او، صد روزن از بهشت برین گشت آشکار. لعل لبی که بوسگه جبرئیل بود، بی آب شد ز سنگدلی های روزگار. رنگین به خون شده است ز بیرویی سپهر، روی که می گذاشت بر او مصطفی ازار. بی خانمان شدند همه طائران قدس، در خاک و خون فتاد چو آن نخل پایدار. آن روز می گسیخت تزلزل رگ زمین، لنگر نمی فکند اگر حلم کردگار. گردون عیار سنگ دلی های خود گرفت، روزی که این مصیبت عظما شد آشکار. نتوان سپه را به سر انگشت برگرفت، چون نیزه برگرفت سر آن بزرگوار. تا امتحان واقعه کربلا نکرد، ظاهر نشد به خلق جهان حلم کردگار. روزی که خاک جسم تو را در بغل گرفت، چون چرخ سخت روی نیفتاد از مدار. تا آفتاب او به لب بام بوسه زد، خون شفق ز دیده گردون شد آشکار. در ماتم تو چرخ به سر کاه ریخته است، این نیست کهکشان که ز گردون شد آشکار. در ماتم تو کعبه اگر سنگ داغ نیست، بهره چه کرده است سیه پوشی اختیار. داغ مصیبت تو بود بر جبین او، هر لاله ای که سر زند از تیغ کوهسار. خورشید می کشد نفس سرد هر سحر، تا سایه برگرفتی از این نیلگون حصار. گر سنگ را به گریه نیارد عزای تو، این چشمه ها چگونه روان شد ز کوهسار. خضر و مسیح را به نفس زنده می کنند، آنها که در رکاب تو کردن جان نثار. هر قطرش محرک دریای رحمت است، چشمی که در مصیبت او گردد اشکبار. بنگر که اشک ماتمیان حسین را، عرش التماس می کنم از بحر گوشوار. دل سرد شد ز پرورش مهر آسمان، تا قبه مبارک او گشت آشکار. چون که خاک کربلا
شود سجدگاه عرش، خونی که ریخته است در آن خاک مشکبار. جنت بغل گشاده در آید به مرقدش، آن را که خواب مرگ بگیرد در این دیار. در حشر بی حساب به فردوس می رود، دستی که کرد صبح آن خاک را شمار. قندیل کعبه را به صنم خانه داده است، هر کس که جز ولای تو کرده است اختیار. اکنون که پای تخت اجابت مقام توست حسین جان، اکنون که پای تخت اجابت مقام توست، از روی اعتقاد دو دست دعا برار. نسألک اللهم منت بود بسم کلویم الاعظم، یا الله 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 یا الله. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا مجیب المضطر عجب المضطر و نحن المضطرون، و صلی الله علی محمد و آل محمد، و عجل فرجهم و فرجنا بهم یا کریم.
خدا نگهدار همه دوستان تا انشالله برنامه بعدی که هفته آینده در شهر اتاوا انشالله برقرار خواهد شد. خدا نگهدار.